أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از احترام و ادب و محبت هم دارم به محضر ولی نعمت ما حضرت ولی عصر روحی برواح العالمین المقدم الفدا. چه خوب است ما به حماسه حسین ابی عبدالله علیه السلام یک نگاه مکتبی داشته باشیم، یک نگاه جریان سازی که نتیجهش دو رخداد خیلی مهم که انسان به این دو رخداد هم خیلی نیاز داره. یکیش اینه که زندگی عزتمندانه ای داشته باشیم و انشاءالله در آخرت هم سعادتمندانه گذران بکنیم انشاءالله. و اگر نگاهمون به حماسه حسینی نگاه مکتبی باشه به این دو مهم قطعا و یقینا دست خواهیم یافت. و گفتیم خب اگر نگاه بخواد یک نگاه مکتبی باشه زوایای مختلفی داره. یکی از زوایای مکتب ابی عبدالله حسین زاویه تربیتیشه که میتواند برد بسیاری برای همه اعصار و زمانها داشته باشه. چون وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام باید بدونیم که متعلق به زمان خودشون نبودن، اونها متعلق به همه ازمنه، به همه زمانها، به همه تاریخ هستن. لذا اگر ما هوشمندانه بتونیم از اون مکتب پند آموزی بکنیم همیشه در همه زمانها در اون اوج قرار داریم. خب در بحث تربیتی مباحثی رو مطرح کردیم، به این واژه رسیدیم که یکی از ویژگی هایی که مکتب ابی عبدالله الحسین داره و سیره وجود مبارک حسین علیه السلام داره خانواده دوستی بود. و اینها در خود کربلا قبل از ماجرای کربلا در سیره ابی عبدالله متولوره، این خانواده دوستیشون اصلا مشهور است که این گونه بودن. و قطعا ما میدونیم اگر ما خانواده دوست باشیم چند تا اتفاق مهم رخ میده. اولین اتفاق اینه که آرامش داریم، یعنی همون چیزی که انسان بسیار بهش نیاز داره. دوم این که در خانه‌ای که اعضای خانواده یکدیگر رو دوست داشته باشن اون خانه محل رشد و کمال انسانه، که حالا بعد ادله و روایاتی هم تو این زمینه عرض خواهیم کرد. سوم در اون خانه نسل خوبی پرورش پیدا میکنه و تربیت میشه. و چهارم این که جامعه خوبی هم خواهیم داشت. امروز یکی از عللی که ما برخی از مشکلات رو در جامعه میبینیم ریشش در اینه که خانواده عمل کرده خوبی رو نداشته. اما حالا اگر ما بخوایم به این مهم دست پیدا بکنیم، یعنی خانواده دوست بشیم، قرار شد یه سری نکاتی رو بهش توجه بکنیم که سه نکته رو در هفته قبل بیان کردیم. اولین نکته این بود که زن و شوهر در زندگیشون خصوصا در اون مشکلاتشون باید در کنار یکدیگر باشن. حالا مصادیقی هم اگر در خاطرتون باشه بیان کردیم. دوم این که برای یکدیگر وقت صرف بکنن، وقت گذاری بکنن. و این وقت گذاری هم خیلی ارزشمنده. تا جایی که شما میبینید پیامبر گرامی اسلام میفرمایند جلوس المرء عند عیاله، هم که مرد کنار زنش می نشینه، این از اعتکاف در مسجد النبی هم ارزشمندتره. یعنی معلوم این وقت گذاری، یا در روایت دیگه ای داریم که شما هر قدمی رو برمی دارید به سمت خانه مانند قدم برداشتن به سمت مساجد است. گناهانی می ریزد و حسنهایی می روید. خب این ارزش خانواده رو نشون میده. نکته سومی که بیان کردیم گفتیم زن و شوهر قدردان زحمات یک دیگر باشن. بالاخره ببینید یه زن و شوهر وقتی کنار همدیگه قرار میگیرن بهترین سرمایه‌شون رو میارن کنار یک دیگر و اون عمرشونه و دارن اینو برای همدیگه هزینه میکنن. من البته اینو عرض بکنم که این به معنی اینه که زن و شوهر اشتباه نمیکنن، خطا نمیکنن. همه ما خطا داریم، اشتباه داریم، نسبت به یک دیگر هم اشتباهاتی رو مرتکب میشیم. ولی در نگاه اول ما باید یک نگاه خوشبینانه داشته باشیم نسبت به طرف مقابلمون. یعنی خانوم خوبی های همسرش رو ببینیم. هفته قبل یک قاعده ای رو من بیان کردم، ما اون قاعده این بود که گفتم که حق خوبی ها این است که دیده شود. بله، بله. و حق بدی این است که آدم بهش بی توجه باشه یا دنبال راهکار باشه برای حلش، نه اینکه جار بزنه بدی دیگران رو. و میدونین یکی از بدترین حالات تو این که آدم طرف مقابلش اشتباه میکنه چیه؟ که یک، ما این رو با اشتباهی دوباره پاسخ بدیم، دوم این رو جار بزنیم، سوم اشتباه اون تو رفتار ما اثرات منفی داشته باشه. و خیلی مواقع اتفاق میفته، مثلا آقا دیر میاد خونه، حالا کارش بوده اصلا، نه مثلا اشتباهی کرده رفته با رفیقاش بستنی خورده، اشتباه کرده حالا اومده خونه. ببین بدترین حالت اینه که من شروع بکنم با او دعوا کردن، قهر بکنم، ناراحتی بکنم. اینو بدونید تو این شکل برخوردا هیچ خیری نیست. حالا من یک تجربه سالیانی که در خدمت عزیزان بودیم در حوزه مشاوره رو عرض بکنم. یکی از نکاتی که من یعنی میتونم بگم با قاطعیت به این موضوع رسیدیم اینه که هر وقت اشتباه طرف مقابل رو ما با اشتباه پاسخ دادیم، مشکلات زندگی بغرنج شده، سخت‌تر شده، حلش مشکل‌تر شده. یعنی لذا ما میگیم مشکل رو نمیشه با مشکل حلش کرد، بله. مشکل رو باید با سرپنجه تدبیر حلش کرد که انشاءالله عرض میکنیم سرپنجه تدبیره چیه. ولی اگر دیدیم او دیر آمد، منم شروع کم داد و بیداد کردن، کم محلی کردن، قهر کردن، دیگه اصلا اون طرف مقابل میگه خب من اشتباه کردم، تاوانش هم دادم، دفعه بعدم دوباره اشتباه میکنم تاوانش رو میدم دیگه، این دیگه حداقلشه دیگه. اگر نگیم تازه به مقابله به مثل بیفته، شروع بکنه به تندی کردن، او هم خدمت شما عرض بکنم که پیشینه خانم رو نبش قبل بکنه، اشتباهاتش رو رو بکنه، که دیگه میشه میدان جنگ. پس ببینید ما میگیم خوشبینانه نگاه کنیم. خوشبینانه نگاه کردن به این موضوع چیه؟ که من ببینم اصلا چرا این اتفاق افتاد. ممکن حتی به این نتیجه برسم بابا نیاز شوهرم بوده که با دوستش بره یه بستنی بخوره، نیازشه، اشکالی نداره. ولی اگر من اینو تبدیلش کردم به یه بحران، دیگه نمیتونم حلش بکنم. حالا اینم عرض بکنم، بعد جالب اینه که تو بسیاری از موارد این افراد فکر میکنن این قهر کردنه، این داد زدنه، این حلال مشکله،
مقابله به مثل کردنه،
اصلا فکر میکنن میتونن مشکل رو حلش بکنن، ولی نمیدونن که ما توی پلیدی ها، توی اشتباه ها دنبال یک راهکار خوب نباید بگردیم. این پیدا نمیشه، این حل نمیشه این مشکل. ولذا اصلا سنت الهی اختضاء میکنه که اگر انسان میخواد طرف مقابلش رو به خوبی ها رهنمون بده، حرکت بده، باید حتما از ابزار خوب استفاده بکنه، از ابزارهای پرآسیب نباید استفاده بکنه. این یه نکته. بعد میدونین گاهی اوقات ما باید نگرش خودمونم اصلاح بکنیم. یه موقعی مثلا همسرم اشتباه میکنه، دیدگاه من اینه که این میخواد منو اذیت کنه، فکر من و اندیشه من منفیه، سوء ظن دارم. بله. خود این در کلام من اثر میذاره، در رفتار من اثر میذاره. خیلی مواقع حتی خیلی از مشکلاتی که ما با دیگران داریم اصلا منشأش همینه. یعنی من یه فکر بدی، فکر منفی نسبت به فرد دارم. چرا در قرآن خداوند متعال این سوء ظن رو گناه مینامند؟ ان بعض الظن اسم گناه. دلیلش همینه، چون منجر به خیلی از رفتارهای ناشایست میشه. حالا ما یه یاد اینجا بکنیم عروس و مادر شوهران، میخوام یه دو سکانس رو اینجا مطرح بکنم، ببینیم این افکار منفی چقدر گاهی اوقات کار رو خراب میکنه. ببین گاهی اوقات من نسبت به مادر شوهرم افکارم مثبته، رفتارم هم خوب میشه. سکانس اولینه، مثلا آدم ببینه مادر شوهرش خونه‌اش زندگی میکنه، یا ما خونه اونا زندگی میکنیم، غذامون میسوزه، بوی غذا میره سمت خونه مادر شوهر، گوشی رو برمیداره، عروس و گلم غذا سوخته، بله هیچ نگران نباش، من غذا بیشتر درست کردم، یه دیس میفرستم پایین. اگر من نگاهم به اون مثبت باشه، افکارم مثبت باشه، شروع میکنم تشکر کردن، خیلی ممنون، شما فرشته نجاتید، چه کمکی به من کردید که شوهرم میاد خونه بی غذا نمونه. ولی یه موقع میگه افکار منفیه، تا مثلا مادر شوهر این رو میگه گوشی رو قطع میکنیم، شروع میکنیم به خود زنی، چه بدبختی هم من، چه بیچاره هم مثل افعی افتاده رو زندگی من،
یه نفس راحتی بکشم
شروع میکنم. بعد میگیم خب چرا این که همون مادرش رو در قبلی هست، چرا این فکر رو؟ میگه نه، این یه جای متلکش رو به من خواهد گفت. یعنی با افکار من هیچ اتفاقی نیفتاده، ما داریم قضاوت زود هنگام میکنیم، بعد میگیم خودمون اعصابمون رو خرد میکنیم، رفتارمون بد میشه، شوهرم پاشو میذاره تو خونه، شروع میکنیم با اون ناراحتی کردن که مادر به همه کار ما کار داره. این منشأش میشه همون سوء ظنه، فکر منفیه.
اولین کسی که ناآرام میشه خودمونی.
قطعا همینه. ببینید اصلا توی پلیدی ها و تو اون رفتارهای نامناسب اولین آزار رو خود انسان میبینه. حالا تو برخی روایات به صراحت هم بیان شده، مثلا این که میگن فرد حسود خودش آسودگی نداره. بله. یعنی چرا؟ چون حسادت یک پلیدیست، یک بالاخره کثیفیست که روح و روان اول خود فرد رو درگیر میکنه و بعد ما این روح و روان آلودمون روح و روان دیگران رو هم آزرده میکنه. پس بعد این خوشبینیه. پس زن و شوهری که قدردان زحمات دیگه هستن، یک دیگر هستن، در اصل نسبت به همدیگه خوشبینن. یه موقع من هم مخاطبینم زیاد این سوالات رو میپرسم، میگم ببینید امروز صبح الانم حدودا ساعت نزدیک به 2 دقیقه به 2 تقریبا هست، الان از یه خانم آقایی که امروز بودن کنار هم دیگه، یا اصلا نه آقا سر کار خانوم و فرزندان، به این مادر بگیم از صبح تا حالا چند تا کار خوب بچت رو دیدی و بهش گفتی، چند تاش رو بیان کردی، از اون بر از صبح تا حالا چند تا عیب از بچه هامون در آوردیم، یا اگر شوهرمون خونه بوده یا آقا اگر خونه بوده از زنش چند تا عیب در آورده، چند تا خوبیش رو گفته. وقتی یادمون میره که حق یک دیگره که خوبی ها دیده بشه، و هیچ وقت این جمله زیبای امیرالمؤمنین رو فراموش نکنیم، اون چیزی که خوبی ها رو گسترش میده خود دیدن خوبی هاست، یعنی انگیزه ایجاد میکنه در طرف مقابل. به نوعی گاهی اوقات میگه آقا ما چطور انگیزه تو طرف مقابلمون ایجاد بکنیم که کارهای خوب بیشتر انجام، حتی بچه‌هام گاهی اوقات خود بچه‌ها شما وقتی به یه رفتار منفیش رو هم توجه میکنه انگیزه ایجاد میکنه طرفشو که اون رفتار منفی رو تکرار کنن. یه موقعی نایب الوزیره شما در حرم حضرت معصومه بودم، از اون جایگاه سخنرانی که اومدم پایین، یه پدری اومد پیشم گفت آقای تراش ما یه بچه‌ای داریم 1 سال و 1 ماهشه، هر کاری میبینه دندون میگیره، گاز میگیره، نمیدونم چرا. من گفتم خب عللی داره، بعد گفتم یکی از عللش هم اینه، ولی اون بچه ها وقتی دندون تازه در میارن پدر مادر رو براشون خیلی شیرینه، میبینی این دستا میکنه تو دهن بچه گاز میگیره، مثلا قربونت بشم یه دندون من رو بگید یه گاز بگید، بچه گازه رو میگیره، بابا این جای دندون بچه رو دستش میبینه خیلی خوشش میاد، یه ماچ لپ بچهش میکنه. از فردا این بچه هر کاری میبینه دندون میگیره،
فکر میکنه کار خوبیه داره میکنه.
بله، چون ما با یک توجه کردن به او یا این
قدردانی کار رو
تقویت شده این کار و تکرار میشه، انگیزه توش ایجاد کرد، ولو کار بدیه. گاهی گاهی حتی بدپوششی در سطح جامعه ما علتش همینه که داره گسترش پیدا میکنه. ببین ما اولین مرحله امر به معروف و نهی از منکر میگن شما وقتی منکر رو میبینید رو برگردونید، ولی یه موقعی تو جامعه میبینید یه خانم بدپوشش میاد، یکی بهش لبخند میزنه، این رفتار تقویت میشه، از فردا میگه من باید یه ذره بدپوشش تر بیام تو جامعه. ولی اگر بدانیم به اون سنت الهی که به ما گفته عمل بشه، ببینن اینا مورد توجه قرار نمیگیرن، دیده نمیشن، حتی رو ازشون برگردونده میشه، به تدریج اصلاح میشن یا تو همون وضعیت موجود حداقل باقی میمونه، بدتر نمیشه. ببینین این قاعده است، وقتی ما توجه میکنیم، قدردانی میکنیم، رفتار طرف مقابلمون رو داریم تقویتش میکنیم. برای ما میگیم در خانواده حسینی زن و شوهر باید به همدیگه توجه بکنن، ببینن همدیگر رو، قدردان یک دیگر باشن توی تمام خوبی هایی که طرف مقابل انجام میده. به لطف الهی من اینم عرض بکنم، باز این تجربه حقیره، ما الحمدلله توی جامعه زندگی میکنیم حقیقتا زنان و مردانمون خیلی خوبن، یعنی خیلی خوبن. تو خانواده ها میبینیم خانواده دوستن، مرد خانواده دوسته، زن خانواده دوسته، فقط مشکل همینه که اگر یه موقعی مشکلاتی داریم بلد نیستیم مشکل رو چطور حلش بکنیم، یعنی مشکل رو تبدیلش میکنیم به یه مشکل بزرگتر،
تو مهارتش نیست.
بله، تو مهارت نیست. به یه دلیلش هم اینه کمتر خوبیه های همدیگر رو میبینیم. تست بزنم 10 روز شروع بکنم خوبیه های همدیگر رو ببینم، به از زندگیشون بهتر میشه یا نمیشه، ببینیم این رو و قطعا و حقیقتا هم ببینیم ها. گاهی قد کاذب نباشه، چابلوسی نکنیم، یعنی خوبی که میگیم فرد حس بکنه که واقعا داره انجام میده. مثلا اگه مردی خسیسه نگیم ماشاءالله چه مثلا شوهر دست و دلبازی دارم، این خلاف. بعد اون میگه این مثلا یا نمیفهمه من خسیسم یا میخواد کلاه سرم بزنه، این بهتر نمیکنه وضعیت رو. برام اون نکته مثبتی که حقیقتا تو وجود داره رو ببینم و مطمئن باشم اون تقویت میشه این رفتارش. خب بریم نکته چهارم. یکی دیگه ویژگی هایی که در خانواده حسینی وجود داره اینه که اهل عذرخواهی از همدیگه هم هستن. این خیلی خوبه که ما اشتباهاتمون رو بپذیریم و من میگم این روح بلندی میخواد، ظرفیت بالایی میخواد که آدم وقتی اشتباهی میکنه خصوصا اگر بهش گول زد هم میشه این رو بپذیره، لجبازی نکنه تازه به اون اشتباهش پافشاری بکنه و شدت ببخشه. عذرخواهی هم ببینید به نظر من یکم مراحلی که آدم داره هوای نفسش رو کنترل میکنه، یعنی هوای نفس کنترل کردن یه بخشایش همیناست دیگه. من خطایی کردم، همسرم به من میگه معذرت بخوام، حتی گاهی اوقات او نگفت ولی من فهمیدم این خطا رو انجام دادم، حتما از او معذرت خواهی بکنم، فرقی هم نمیکنه زن و یا شوهر. حالا حتی اونجایی که زن و شوهر خطایی رو انجام میدن، خب بعدش میبینیم بعد از یه مدتی مثلا 5 سال 10 سال میفهمه آقا گذشتش گذشته پرخطایی بوده. من همین اخیراً یه بزرگواری آمد پیشم، خانومی آمده بود مشکلی داشت با همسرش، بعد میگفتش که حاجی های تراشون چمدونش رو جمع کرد و رفته و خونه مثلا پدر و مادرش، مومین لطف امام رضا بوده من رفتم. من شنیدم حرفاشو، گفتم این خواهر بزرگوار اینو ننداز گردن امام رضا، یعنی زنی که چمدونشو جمع بکنه بره خونه مادرش این کجاش لطف امام رضا؟
چرا میگفت لطف امام رضا؟
میگفت همین که از این مرد مثلا رفتم دور شدم. بله راحت شدم، دارم یه نفس راحت میکشم. بعد اتفاقا میگفتش که توی این مدتی هم که رفته فهمیدم مثلا مردم با زنهای دیگه ارتباط داره نمیدونم فلان. بعد من بهش گفتم ببین تو تک تک خطاهایی که این مرد داره میکنه شریک، نمیخوام میگم مردت داره کار درست میکنه، او هم کارش اشتباه، ولی تو هم کار اشتباهی کردی. هنر تو این بوده که وایسی پای زندگی آخه آقاشون هم آمده و پیش من وای تراشون من رفتم به دست و پای این افتادم، گفتم من اشتباه کردم برکن، من دارم خودم میگم بهش رو جبران میکنم و بر نگشتم. خب حالا اینجا کجا لطف امام رضا این رفتار تو؟ خود اهل بیت میفرمایند، ببینید اهل بیت میفرمایند اگر شخصی از سمت راست شما ورود پیدا کرد یه اشتباهی کرد، خطایی کرد، بدی در حق شما کرد، از سمت چپتون خارج نشده حلالیت طلبی و عذرخواهی کرد بپذیرید. بعد من چرا نمیفهمم؟ بعد اینو میندازم گردن امام رضا که لطف امام رضا تو بعد وای میستادی. اصلا سیره اهل بیت هم این نبود. یه موقعی ما توفیقی بود جناب آقای شریعتی یه پایان نامه ای رو عزیزان واگذار کردم به ما که راهنمایی این پایان نامه رو بپذیرم. خودم بزرگواری هم که میخواست این پایان نامه رو بنویسد من درخواست کرد یک موضوعی رو بهش پیشنهاد بدم و یه موضوعی به ذهنم رسید، اصلا شیوه حل منازعات خانوادگی توسط اهل بیت. اگر کسانی مشکل پیدا میکنن زوجین میرفتن پیش اهل بیت، اهل بیت چطور این مشکل رو حل میکردن؟ خیلی پایان نامه خوبی هم از آب در اومد. بعد ما دیدیم که مثلا هیچ جا اهل بیت توصیه به طلاق نکرده بودن، یعنی وایستاده بودن این یک طبیب این مشکل رو حلش کردن
اصلاح بشه،
بله به شکل خودش. بعد ببینید اهل بیتی که اینجوری مشکلات رو حل میکنن آیا میان مثلا لطفشون میشه که تو چمدون جمع کن برو خونه مادرت؟ نه، بعد بشینی حل بکنی مشکل رو. حتی گاهی اوقات
اگر تعداد این معذرت خواهی ها و عذر خواهی ها زیاد باشه چی راه حل شما چیه؟
ببینید گاهی اوقات میبینیم بعد اینجا دیگه بریم سراغ ریشه یابی. مثلا حالا من در حوزه تربیت فرزند بگم، یه موقعی پدری اومده و میگفت این بچه ما هرچی اشتباه میکنه عذرش رو میپذیریم. روحی من و خانومم همینه. بعد مثلا بهش میگیم که الان تو مریضی، سر یخچال نباید بری فلان چیز رو بخوری.
خب
اون سرش رو میندازه میره همجوری که داره در یخچال رو باز میکنه اونم میخور، میگه ببخشی معذرت میخوام. خب این یعنی شیوش نیست، یعنی این تبدیل میشه به یک عادت غلط در او. ما علاوه بر این که بعد عذر رو بپذیریم، بعد دنبال ریشش هم باشیم. من اتفاقا تو همین موضوعی که هستم به بررسی‌هایی که انجام دادم، دیدم اتفاقا خود خانمم سخت داره در این مشکل، و اگر یه ذره هوشمندانه تر دقیق تر توی موضوع عمل میکرد، از این مشکل بخش عمدش، نمیخوام بگم 100%، بخش عمدش حل میشد. اینو باید بریم ریشه ها رو ببینیم. حالا من باز یه نمونه بگم. یه موقع یه خواهر بزرگواری آمده بود، میگه وای تلاش شوهرم منو میزنه، دست بزن داره. گفتم خب میشه شما آخرین باری که کتک خوردید رو به من تعریف کنید چی شد؟ خودش که شروع کرد تعریف کردن و بعد به اونجایی رسیدش که شوهرش سیلی بهشون زد، دم یه خنده‌ای داره میکنه، گفت آجا فکر کنم حقم بوده. خودش رسید به این
وقتی مرور میکنی؟
بله. که من هم خطا کردم. گفتم البته نه خواهر بزرگ، حق تو نبوده، او هم اشتباه کرده. ولی بدونیم که شیوه رو باید اصلاح کرد. یه مرتبه من نگم او دست بزن داره، بگم منم دارم چی کار میکنم. ببین این مهمه. یه موقع این نظام آموزش و پرورش الان ما مثلا 30 تا دانش آموز رو میفرستیم توی یک کلاس، اینا برخیشون اختلالاتی دارن، مشکلات جدی دارن. بعد خدای نکرده معلم دستی روی بچه بلند بکنه، سری معلم رو محکوم میکنیم. ما نمیگیم معلم باید دانش آموز رو بزنه، بنده به شدت هم مخالفم، ولی میگم بریم ریشه رو پیدا بکنیم. یعنی همین بچه‌ای که اگه تو خونه باشه روز چند بار هم مادرش داره کتک میخوره، بعد ما اینو میفرستیمش توی کلاسی بدون اینکه مشکلش رو حل بکنیم، بدون اینکه اینو درمانش بکنیم. خب معلمه، اونم انسان، یه جایی ممکن خطایی بکنه، نباید این خطا اتفاق بیاد. ولی این ریشه رو باید پیدا کرد. سری نگیم تو برو توبیخی، من بیام بررسی بکنم ببینم آقا علل و عواملش چی بوده. حالا تو این قضیه هم همینه، وقتی یه جای اشتباهات مکرر تکرار میشه، اینجا دیگه معلومه که در کنار عذریابی باید یه کانون ریشه یابی مشکل هم تشکیل بشه، که ببینیم اون مشکل رو ریشش رو پیدا بکنیم، ببینیم حالا مشکل ریشش خود فرده، ما این جامعه است. مثلا ما یک آماری داریم که مشکلات خانوادگی بیش از 50% ریشه در بیرون خانواده داره، یعنی بیرون خانواده کانون ایجاد مشکله که کشیده میشه توی محیط خانه. یعنی یه جایی باید بریم ما اونو اصلاحش بکنیم، یه جایی حاکمیت باید کمک بکنه که این اصلاح بشه، یه جایی باید سطح آموزش های عمومی جامعه افزایش پیدا بکنه این مشکل رو بتونه حلش بکنه. پس ببینین این عذرخواهی رو باید داشته باشیم. حالا همینجا هم باز من یه نکته حیفم میاد نگم. ببینین زن و شوهر چون همسر همن، نزدیکترین انسان ها به یک دیگرم، حقوق زیادی هم گردن هم دیگه دارم. من یه توصیه ای دارم، یه خواهش برادرانه ای دارم از خانما و آقایون، که هر چند وقت یک بار اصلا دوره‌ای از یک دیگر عذرخواهی بکنیم، بشونیم طرف مقابلم، اگه من ممکنه به عنوان شوهرت، تو به عنوان زن یه اشکالاتی داشتیم داریم، بیم از همدیگه راضی باشیم، ببخشیم همدیگر رو، و این خیلی شیرین میکنه زندگی رو. یعنی اگر انسان هر چند وقت یک بار اون گذشته رو، اشتباهات گذشته رو به نوعی پاک بکنه با عذرخواهی کردم و نذاری من برای قیامت، اونجا روز سختیه. و من اینجا بر اساس اون چیزی که در روایات و آیات داریم عرض بکنم، اونجا معلوم نیست راحت از هم دیگه بگذریم. در اون روایت داریم که خیلی این روایت ها عجیبه، یعنی به ما هشدار میده که مراقب باشیم. در روایت داریم مثلا شما الان یه مادری به موقع فرزندش اینجا مریض میشه، حاضر جانش رو در بیاره در وجود فرزندش بکنه،
بله،
التماس به خدا میکنه، خدا اگه میخوای بلای سر اون بیاری من رو این بلا رو سرم بیار. یعنی تو دنیا ولی همین میبینی ماجرا در قیامت ورق
بله
جور دیگری خودش رو نشون میده، چون دیگه اونجا انسان حقیقت ها رو میبینه، حقیقت آتش رو میبینه، حقیقت بهش رو میبینه. ولذا داریم گاهی خود مادر میگه خدایا میشه به جای من فرزندم رو داخل آتش بیاندازی؟ گاهی خود به این مرحله میده. بلذا اینجا حسابا رو پاک کن، نذاریم برای آخر، حتی به دوش فرزندانمون هم نذاریم. کاری که میخوایم بکنیم خودمون بکنیم.
یعنی اگر اشتباه کردیم اشتباهمون رو بپذیریم، عذرخواهی بکنیم، طرف مقابلمون هم عذر ما رو بپذیره.
حالا من میخوام یه نکته چهارم بگم. خب. تا اینجا رو خیلی خوب خلاصه فرمود. خب. یه جایی سوال میکنم، میگم ما رفتیم عذرخواهی کن نپذیر. تو روایت داریم، حالا خاص بانوان شاید بشه تسری و آقایون هم داد. آمد محضر پیامبر گرامی سام عرضه داشت، من خطایی کردم، از شوهرم عذرخواهی کردم، نه پذیرفته. حضرت فرمودن تو محجوری، یا حال او داره لجاجت میکنه،
تو کارتو انجام دادی،
بله، وظیفت رو و خداوند هم از تو پذیرفت، حالا اون لجاجت میکنه. دیدار به قیامت و سر پل صراط و اینا بازی هایی که ما در میاریم. الان باید ببخشی، با خودشون فرمودن دست راست اومد خطایی کرد، چپ داره خارج میشه، عذرش رو بپذیر. اومده داری میگه آقا من معذرت میخوام، من اشتباه کردم، من غلط کردم، این کار رو کردم. خب بپذیر، و اگر نپذیری حتی تو خودت مقصری دیگه اینجا. یعنی اگر به خاطر این عدم پذیرش ادامه زندگی تلخ بشه، تو عاملشی. بلکه اینم مژده است برای خانواده که گاهی اوقات اگر ما اشتباهی کردیم واقعا از صمیم قلب از طرف مقابل عذرخواهی بکنیم و در صدد و جبرانش. حالا اونم نپذیره، اون دیگه مریضی خودشه، مشکل خودشه، بعد بره خودش رو اینجوری درمان بکنه.
دیدم هست وقتی صداقت عذرخواهی ما رو طرف مقابلمون بفهمه و حتی اگر اون لحظه نپذیره، به نظر من گذر زمان رو
حلش میکنه. بله، تو خیلی مواقع اینطور بله. میشه. یعنی ببینه ما داریم جبران میکنیم،
داریم تلاش
دلش
میکنیم
همراه
که خوب
میشه
باشیم.
با ما بله. که گاهی اوقات اگر طرف مقابل ما هم عذرخواهی ما رو نپذیره، ما هم نزنیم به سیم آخر، پس من بدتر از قبل میشم. نه، همین تو خوب شو، به تدریج قلب طرف مقابل بالاخره تلطیف میشه بله و میاد به سمت تو. پس این عذرخواهی هم سوگیری های مختلفش رو بیان کردیم، خصوصا زن و شوهر ها خیلی از همدیگه حلالیت به طلبن، هم نسبت به گذشتهشون. دوره هم این رو جزء برنامه هامون داشته باشیم، بخواهیم اصلا یه زمانهایی رو اختصاص بدیم برای همین کار، حلالیت طلب، نه نسبت به زن و شوهر. آدم گاهی وقت تو محیط شغلیه کاری همین کار رو بکنه، گاهی وقت پدر و مادرهاست، چون میدونیم گاهی وقت برخی گناه‌های آدم، عدم رضایت‌ها منجر به این میشه یه انسان تو کاراش گره بیافته. مثلا تو مشاورایی که داریم، مثلا جوان میاد میگه آقای تراشون نمیدونم، همش هشتم گروه نوامه، هر چی میدونم به اینجا نمیرسم. خب راهکارهای متعددی ما جلوی پای اینها میگذاریم. من معمولا یه راهکار رو همیشه مشترک میگم، میگم برو با اونایی که ارتباط زیادی داشته ازشون حلالیت بطلب، خصوصا پدر و مادره. برخیشون پیش میاد میگه آقای ترشون مثلا پدر مادر از دنیا رفتن، یا یکیشون یا جفتشون، میگم برو سر مزارشون عذرخواهی بکن. و تو روایت هم داریم برخی موضوعات روایی را یه بزرگواری جمع‌آوری کرده بودن درباره این که پدر و مادر 40 نگاه و 40 زاویه نگاهی بعد از مرگشون به فرزندانشون دارن. یعنی یکی از زوایاش همینه که خطاهایی که در زمان حیاتشون فرزندانشون در حق اونا انجام دادن، اگه این فرزند تضرع بکنه در درگاه الهی از اونها بخواد، اونا میبخشن حتی بعد از مرگشون. بلذا بریم عذرخواهی بکنیم، بخوایم، و خیلی هم پدر و مادر ارزشمندن. مبادا خدایی نکرده ما کاری بکنیم که پدر و مادرمون از ما ناراضی باشن، نگاه منفی، بعد میبینی که هر چی میدویم به هیچ جایی نمیرسه. بعد هی میگیم آقا زمین و زمان رو هم بهش دریوری میگیم. برخی اینا رو ما دیدیم،
گره افتاده
بله،
تو کارمون.
بله، این پدر و مادر ناراضی هن ازش، اینم گره افتاده به زمین و زمان، بد و بیراه میگه، توهین میکنه، پوش میده، بعد نمیدونه بابا مشکلش یه جای دیگه حل میشه، بعد بره اون جایی که باید حل. گاهی اوقات آدم شوهرش رو آزار میده، زنش رو آزار میده، گاهی اوقات پدر و مادر حقوق فرزندانشون رو رعایت نمیکنن، اینها هم گره میندازه. یعنی دو سویه، یعنی گاهی ما پدر مادرها هم بعد از فرزندانمون. یه بزرگواری بود از اساتید اخلاق، ایشون یکی از نکاتی رو که معمولا اشاره میکرد همین بود، مثلا پدر مادرهایی که گره به کارشون میافتاد، میگفت گاهی اوقات ببینید حتی ببینید نسبت به فرزندتون چه کردید، نسبت به اونا، چون اونا هم حق دارن گردن انسان.
اینا یه خلوت هایی میخواد که ماها متاسفانه نداریم که بشینیم تو اون خلوت یه وقتی خودمون رو محاکمه کنیم و اون ریشه یابی که شما گفتید اتفاق بیفته، رفتارمون رو بازنگری بکنیم. و به نظرم این خیلی زندگیمون رو به سمت خوبی سوق میده.
قطعا همینطوره. ما یه موقعی تو این مواردی که میامدن زن و شوهر مشکل داشتن، من خیلی مواقع میگفتم قبل از هر اقدامی مثلا خانم برو توی خلوتی بشین، یه کاغذ مقابلت بذار.
چی کار کردم؟
بله. اصلا سهم بده به خودت، بینی و بین الله، به وجدانت، تو وجدانتی دیگه، سهم بده. بگو من تو ایجاد این مشکل من خودم چقدر سهم داشتم.
بله.
ولو 15% داشتی، 20%، پس بدون داشتی.
چی کار کردم که این گره افتاده تو زندگی؟
بله. یا مثلا نکته بعدی که روش فکر بکنیم اینه که اگر چطور رفتار میکنم، مثلا من سهمی توی مشکل نداشتم. مثلا یعنی بچه گریه میکنه، مثلا بچه تبدار رو میشه زدش که تبش خوب بشه؟ نمیشه. اینه یه جایی باید آدم رو درمانش بکنه، نیاز به دارو داره، دکتر داره، طبیب داره، درمان بشه. یا خودمون روشی رو میدونیم درمانش بکنیم. حالا اینجا هم همینه، ممکنه همسر من گاهی اوقات مشکلاتی از قبل داشته، اصلا تو مدل تربیتیش داشته، تو خانه خودش کنار پدر، منم کاری نکردم. خب من الان طبیب باشم براش، زن و شوهر که قرار نیستش که مثلا دو تا دسته گل تحویل بگیرن با هم دیگه زندگی کنن. نه، ممکن کنارش خاری باشه، به گل برگی پج مرده باشه. هنر اینه که ما اینو چطور رو بیاریم، چطور پرورشش بدیم. به خیلی هم زن و شوهر میتونن اثر بگذارن. غیر از این که من اینو عرض بکنم، خصوصا تو اون سالهای اول زندگی، حالا انشالله ما فرصتی بشه برسیم، چون اون 6 ماه اولی که زن و شوهر کنار هم دیگه قرار میگیرن، ببین اون 6 ماه 6 ماه طلاییه، خیلی خوب میتونن رو هم دیگه اثر بگذارن. دوران عقل دوران طلایی اصلاح رفتاریه، ولی گاهی اوقات ماها نه. حتی میبینیم رسانه‌ها مثلا دوران عقل و خوشیشو به چی ترویج میکنن؟ مثلا بری تو کافی شاپ بشینیم، مثلا زیر نور ملایم و یا موسیقی ملایم مثلا قهوه بخوریم و خیلی عذر میخوام چرت و پرت به هم دیگه بگیم. یعنی به جای اینکه اینجا بیایم بدونیم این زمان، زمان ساختره،
یعنی زمان تراش شخصیت ما هست در کنار هم.
ولی ببینیم داریم مسیر رو غلط میریم، این فرصت طلایی رو تو خاکی داریم حرکت میکنیم. اتفاقا همون کارام لذت آوره، برو اشکال نداره همون تو اون کافی شاپه بشی، اون نور ملایم هم باشه، ولی بدون چطور با اون رفتار بکنی،
مسیر سازندگیتون باشه.
بله. ولی نه اینکه بیایم بعدم این، حتی این مشکلاتی ما چقدر تو این کافی شاپ ها این دختر و پسر ها بدبخت شدن و ادعای بی خودی که به هم دادن، انتظارات بی خودی که ایجاد کردن. مثلا برمیگرده آقا پسر میگه آره ببین اصلا تو زن، خدا یکی زنم یکی مادره که ولش کن، من فقط تو. بعد میگه همین که وارد زندگی میشه این هیجاناتش میخوام، نه بابا مادرم یکیه، بعد به این یه وعده ای داده، یه انتظاراتی ایجاد کرده، یه موقعی بین این دوتا چالش ایجاد میشه، میمونه سر دوراهی که چه کنم. بعد میبینی کم میاره، چرا؟ چون اونجا خطا کردی، ندانسته مسیر رو رفتی، عمل کرده غلطی بوده. پس این عذرخواهی رو داشته باشیم، عذرخواهی قطعاً برکات زیادی داره. حالا ما دایرهش رو از زن و شوهر یه مقدار خارج کردیم، دایره رو وسیع‌تر کردیم. حتی گاهی خود آدم معلمین قدیمیش رو می‌بینه. آدم بالاخره خصوصاً می‌دونین یه سری دوره‌های تحصیلی ما دیگه بچه‌ها بالغن. بالاخره با انسان کامل دیگه فرقی نمی‌کنه بچه بالغ. معلمین رو سر به سر گذاشته، اذیت کرده. اگرم نمیبینه حتما رد مظالمی بده. اینا خیلی کمک میکنه که انسان گره هاش از زندگیش باز بشه، ولی آرامش هم میگیر انسان. یه موقعی دیدین آیه شریعتی آدم درونش تلاطمایی داره، اصلا هم نمیدونه این دلشوره ها از کجا، این چی شده. یکی بخشاش همینه، یعنی بخشش اینه که آدم انگار کلی ناله نفرین دیگران پای سرشه، اذیت و آزارهایی که دیگران رو کرده پای سرشه. اینا رو ما یه مقداری حلش بکنیم. من اتفاقا خیلی برام جالب بود، هفته قبل یه جمله گفته بودم در میان پیامک ها، دیدم یه آقای خانم خیلی هوشمندانه راهکار داده بود، اون ماجرای جوشن کبیر خونده بود.
بله.
بعد گفته بود ای کاش این خانم به جای اینکه روشنه کبیر بخونم خدا مرگ شوهرش رو برسونه، نسل کرده بود که خدا شوهرش رو اصلاح کنه.
بله.
خب چقدر هوشمندانه، یعنی ببینید این نگاه باید الان تو زندگی حاکم باشه. اینا یعنی همون نگاه های اصلاحگرانه ای که میتونیم توی زندگی مشترک داشته باشیم. یکی دیگر نکاتی که ما باید بهش توجه بکنیم، البته این نکته انشالله ادامه دار خواهد بود، برای هفته آینده بخشایش رو خواهیم گفت، اینی که در مدیریت مالی در زندگی به یکدیگر کمک بکنیم. چون بالاخره میدونیم یکی از چالش‌های زندگی چالش‌های مالیه. منم خیلی میبینم تو این پیامک ها و انگاه قاعده حتی نوشتن آجای ترش شما دلت خوشه توی مشکلات مالی، مثلا من مر صبح میرم آخر شب میام میگی با لبخند بیام توی خونه، یه جا هم حقم میده. اینو واقعا سخته برای برخی گذران زندگی دشوار هستش. اینجاست که میطلبه دو طرف کمک هم دیگه باشن، کمک کار هم دیگه باشن. من یه تعبیر اینجا به کار ببرم، اول از زندگی امیرالمومنین حضرت صدیق طاهر، اون بخش نورانی و مشهور زندگی امیرالمومنین حضرت صدیق طاهر رو بیان بکنم. اونجایی که آقا امیرالمومنین در نیازهای در خانه هست ولی ابرازی از جانب حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. علت رو که جویا میشن میبینید که وجود مبارک حضرت صدیق طاهر توجه به این نکته داره که مبادا امیرالمومنین برای اینکه نمیتواند یا احتمال دارد که نمیتواند این نیاز رو برطرف کنه بالاخره شرمنده بشه. خب ببینید اونجا ببینیم حضرت مدیریت میکنن و ما هم دقیقا همین رو میگیم. یعنی امروز ما نیاز داریم که زن و شوهر در مسائل مالی به صورت آشکار و پنهان همدیگر رو مدیریت بکنن. اولین نکته که باید بیان بشه اینه که ببینیم ما اصلا نباید توقعاتمون از همسرمون بالاتر از توان او تو مسائل مالی باشه. این خیلی کمک میکنه که او آرامش بیشتری زندگی بکنه. و واقعا ما الان میبینیم برخی از آقایون رو، یه آقایی برای من تعریف کرد میگه وای تراشون واقعش من گاهی اوقات بیرون خیلی هم تشنم میشه ولی حتی به خودم اجازه نمیدم مثلا برم یه بطری آب کوچیک بخرم بخورم. یعنی میگم اینو بخرم حداقل میرم خونه حالا مثلا سرام میگیرم زیر شیر آب مثلا آب میخورم، ولی اینو مثلا بعد چند هزار تومن پولش رو بدم. این به اقتصاد خانواده فشار میاد، ممکن بعدم شرمنده بچه‌ام بشم.
اینقدر حواسش جمع.
بله ببینید حالا این مرد واقعا حقش نیست که زنش هم او رو خوب ببینه؟ آیا حق این مرد نیستش که همسرش نگاه بکنه به توان مالی او و درخواست مالیش رو در جای خودش داشته باشه؟ اینا رو ما میگیم. ببینید یه آقای موقعی آمده و پیش من میگفتش که آقای تراشو ما با خانومم از عید به بعد در درست سال قبل میگم مشکلات جدی واقعا پیدا کردم. گفتم خب دلیلشه؟ گفت واقعا ریشش توقعات بالای مالی ایشونه. خب قبل از عید یه مرتبه اومد به من گفت بریم یه سرویس نارخوری بخریم. میگم خب خانم چقدره؟ گفت این تومن. دم اندازه تقریبا یه پول عیدی که به من میدم پول این سرویس نارخوریه که باید خریداری بشه. من خانم ببین یه عیدی به من میدن و توجهی به این بکن که این قرار شیرینی آجیل شب عید بشه، رخت و لباس بچه ها بشه، بالاخره همه چی با همینه. حالا نمیشه مثلا صرف نظر بکنیم؟ گفت خانم من خب تو این چند سال که از چیزی نخواستم، یه سالم خواستم نمیگی. گفت حقیقتا هم حاج آقا نداشتم. گفت یعنی با صداقت بهش گفتم ندارم. گفت روزگار رو به من تلخ کرد. گفت آخرش رفتم اون اداره کار میکردم یه مساعده گرفتیم و خریدیم و آوردم. ولی گفت اینجای من گیر کردیم. گفت اصلا انگار دیگه به همسرم بدبین شدم، بدرفتار شدم. گفت این شد زنجیره‌ای تو زندگی ما. البته خانمش رو خواستم، با خانمی صحبت کردم. گفتم برای حق شما هم از گاهی اوقات خونه رو نو نوار بکنی اشکالی نداره، ولی توان او رو هم باید میسنجیدید. گفتم ببین الان تی این سرویس غذاخوری چیه؟ ما مردا که مثلا تو ظرف یه بار مصرف هم غذا بذارن جلوم بخوریم میگیم خدا رو شکر، یعنی واقعا نگاه چیزی نداره. گفتم تهش اینه که تو اینو میذاری اینجا، خواهرت میاد برمیداره یه نگاه میکنه، تازه خریدی؟ گلش خیلی قشنگه. از کجا خریدی؟ برای یه دونه تازه خرید گلش خیلی قشنگه فلان. تو الان زندگیت رو ریختی به هم،
اعتماد و محبت شوهرت رو از دست دادی.
ولی تو وقتی میگیم حمایت مالی یعنی همین، یعنی باید این گونه ما حمایت بکنیم هم دیگر رو. حالا نکات دیگه هم از انشالله خواهم. خدای خداوند و به حق آقا علی ابن مصر رضا اماممون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، سردار رشید اسلام، اموات خصوصا کسانی که بر اثر این بیماری از دنیا رفتن، بر سر سفره اون امام بزرگوار مهمان بگردان.